عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، در جمع شما هستیم با افتخار و با عشق با برنامه امروز در وادی نور از رادیو دری. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
واژه‌های نور، سوره‌های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند قرآن در روز قیامت در حالی وارد می شود که راهبر است و پیش برنده. مردمی را که حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام گرفتند و به متشابهات قرآن ایمان آوردند به بهشت رهنمون می شود، و مردمی را که حدود و احکام الهی را تباه کردند و حرام های خدا را حلال گرفتند به آتش می راند.
ولو أن
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه ظلمو می باشد. ظلمو یعنی ستم کردن، ظلم کردن. این کلمه 45 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آیه 59 سوره بقره دو بار آمده.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء.
کسانی که ستم کردند سخن درست را به سخنی غیر از آن تبدیل کردند، پس بر کسانی که ستم کردند عذابی از آسمان نازل کردی. در آیات 57 سوره بقره و 160 سوره اعراف خداوند متعال در توصیف گناهکاران و کافران می‌فرماید:
وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
آنها به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم روا داشتند. آیه 113 سوره هود علیه السلام ما را از همنشینی با ظالمان نهی می کند:
ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار.
و به کسانی که ستم کرده اند تکیه نکنید که به آتش جهنم دچار می شوید. آیه پایانی سوره شعرا هم بسیار معروف است:
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُنْ قَلَبِيَنْ قَلِبُونَ.
و به زودی کسانی که ظلم کردن خواهند دانست به چه سرنوشتی دچار می شوند.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از کلمات قرآنی دیگر، خداوند بزرگ و منان یار و نگهدارتان.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلامی تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. قرآن دوستان عزیز سلام، وقت شما به خیر و نیکی. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با سوره مبارکه مسد آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره مبارکه آشنا شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 5 آیه دارد و در اواخر جزء 30 قرآن کریم قرار دارد. نامگذاری این سوره به نام مسد به معنی ریسمان از لیف خرما به خاطر وجود این لفظ در آخرین آیه این سوره می باشد. به علت وجود لفظ تبت در اول این سوره تبت نیز نامیده شده است. همچنین به خاطر وجود اسم ابولهب در آیه اول این سوره و اینکه شأن نزول این سوره نیز در مورد اوست، سوره ابولهب نیز نامیده شده است. به خاطر وجود لفظ لهب در آیه سوم و آن سوره لهب نیز میگویند، زیرا خداوند سرانجام ابولهب را لهب یعنی آتش شعله‌ور بیان کرده است. در برخی روایات از این سوره با عبارت آغازین آن یعنی سوره تبت یدا ابی لهب یاد شده است.
تبت یدا ابی لهب و تب.
عزیزان، از سوره تبت فهمیده می شود که در اسلام موضوع قوم خویشی مطرح نیست. دشمنی همسر ابولهب، ام جمیل، از خود ابولهب نسبت به اسلام شدیدتر بود. ام جمیل خواهر ابو سفیان بود. شبها پشته خار جمع می کرد و بر سر راه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می ریخت. سوره مسد همسر ابولهب را با عبارت حمالت الحطب یعنی حمل کننده هیزم توصیف کرده است. مفسران درباره این که چرا قرآن این عبارت را درباره او به کار برده است، تفسیرهای مختلف ارائه دادند. یکی این که ام جمیل خارهای بیابان را به دوش می کشید و زمانی که پیامبر برای اقامه نماز بیرون می آمد، آنها را جلوی پای او می ریخت تا اذیت شود. دیگر این که او با کارهایی که انجام می داد، آتش جهنم را برای خودش می افروخت. و تفسیر دیگر این است که این عبارت کنایه از سخنچینی اوست. از پیامبر اکرم نقل شده است، کسی که سوره مسد را می خواند، امیدوارم که خداوند او و ابولهب را در یک خانه جای ندهد. این سخن کنایه از آن است که او اهل بهشت باشد.
تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب.
تشکر میکنیم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان، در ادامه برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه دوم سوره طه آشنا شویم.
داستان آیات.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیش از بعثت در هر خلوتی با خدا راز و نیاز می کرد. پناهگاه ارتباط او با خدا غار حرا بود و هرگاه فرصت پیدا می کرد به آنجا می شتافت و در غار ساعتها در تاریکی می نشست و رو به خانه خدا با محرم اسرارش گفتگو می کرد. آه و ناله اش همه چیز را با خود هم نوا می کرد و خود محو جمال یار می شد. آنگاه با دلی آکنده از عشق به خدا و کولباری از معنویت به خانه باز می گشت. پس از مدتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم شایستگی مقام رسالت را یافت و به پیامبری برانگیخته شد. 3 سال دعوت پنهانی نیز فرصت خوبی برای انباشتن رهتوشه های عبادت و اخلاص بود. پس از آن 3 سال دعوت پیامبر علنی شد و بر گستره مشکلات نیز افزوده گشت. با این حال اگر معنویت پیامبر نبود، نمی توانست یک تنه در برابر آن همه گرفتاری بایستد و چون کوهی استوار مقاومت کند. آن حضرت در کوران مشکلات بیشترین وقتش را به عبادتهای شبانه می گذراند. شبی از شبها پیامبر به عبادت ایستاد که تا نزدیک صبح به درازا کشید. همسرش عایشه از این وضع خسته شد و گفت: یا رسول الله، عبادت بس است، این همه خود را به سختی میفکن، زیرا تو نزد خداوند آمرزیده شده ای. پیامبر به عایشه گفت: من باید برای خدای خودم بنده ای سپاسگزار باشم. دشمنان برای ضربه زدن به پیامبر عبادت او را دستاویز قرار دادند و گفتند: دین محمد برای بیکاران خوب است، این بیکاره ها هستند که به آیین او ایمان می آورند. ما کار و زندگی داریم و وقتمان پر است و برای عبادت فرصتی نداریم. ابو جهل دشمن سرسخت پیامبر نیز فرصت را غنیمت شمرد و گفت: این قرآن تنها رنج و مشقت به ارمغان آورده است، تحمل این همه رنج و مشقت را نداریم که به محمد ایمان آوریم. آنان از درک عبادت پیامبر ناتوان بودند و نمی دانستند که مسئولیت سنگین پیامبر و تحمل بار مشکلات تنها با عبادت بیشتر و کسب معنویت میسر است. با این حال قرآن پیامبر را به اعتدال در عبادت سفارش کرد و آیه 2 سوره طه در همین باره نازل شد:
ما انزلنا عليك القرآن لتشقى،
ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به زحمت افتی.
دوستان گرامی، قرآن کریم ارزنده ترین موهبت الهی و گوهر با ارزشی است که سرچشمه سعادت انسان می باشد. قرآن کتاب هدایت است و هدف کلی آن راهنمایی نوع بشر به فلاح و رستگاری است و در برگیرنده عالی ترین معارف الهی در زمینه شناخت خداوند متعال و اسما و صفات الهی است. در این کتاب عظیم قوانین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، برنامه‌های اخلاقی، عبادی و دینی وجود دارد و در مسیر زندگی راهی را به انسان نشان می‌دهد که پیمودن آن انسان را به تعالی می‌رساند. در سوره یونس آیه 57 خداوند چنین موعظه می‌کند: ای مردم عالم، به حقیقت نامه‌ای که همه پند و اندرز و شفای دلها و هدایت و رحمت بر مؤمنان است از جانب خدایتان آمد.
به تعداد آیات قرآن بهش درجه دارد. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، یقال، به مردم میگن اقرا ورقه، میگن شما چقدر با این قرآن آشنایی، هر چقدر آشنایی بخون بالا برو. شما میگی آقا من یه آیه این قرآن رو عمل کردم، میگن پس برو درجه 1. اون میگه من 2 تاشو عمل کردم، میگن خودت درجه 2. اون میگه من همه این قرآن رو عمل کردم، میگن درجه آخر.
وقور النعيم
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 73 و 74 سوره زمر با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 73 و 74 سوره زمر بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا
با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما یاران مهربان هستیم. سمیه جان نادی از مشهد نوشتند که سلام به همه شما دستان در کاران برنامه در وادی نور، تشکر از زحماتی که در این برنامه میکشین، دعاگویتان هستم و هر روز بعد از پایان برنامه دستان ما به سمت آسمان بلند میکنم و میگم که خدا به همه شما عزیزان خیر دنیا و آخرت را عطا کند. تشکر از سمیه جان نادی عزیز، دعاگوی خودت هستیم که با مهر در کنار ما هستی و این همه حس خوب را به یکی که همکاران ما هدیه کردیم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني،
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 15 و 16 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن و آنچنان که مأمور شده ای استقامت نما و از هوا و هوس‌های آنان پیروی مکن و بگو به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده ام و مأمورم در میان شما عدالت کنم. خداوند پروردگار ما و شماست، نتیجه اعمال ما از آن ماست و نتیجه اعمال شما از آن شما، خصومت شخصی در میان ما نیست و خداوند ما و شما را در یک جا جمع می کند و بازگشت همه به سوی اوست.
والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید.
کسانی که از روی لجاجت درباره خدا بعد از پذیرفتن او مهاجه می کنند، دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بیپایه است و غضب بر آنهاست و عذابی شدید دارند.
در برنامه قبل سخن از این بود که ادیان الهی از نظر اصل و ریشه یکی هستند. این آیات خطاب به پیامبر اسلام می فرماید همه مردم چه مشرکان و چه اهل کتاب را به آیینی که به تو وحی شده است دعوت کن، چرا که این آخرین شریعت الهی است. آنچه را به تو وحی شده است بی کم و کاست به مردم ابلاغ کن. در این راه پایداری و استقامت داشته باش و به خاطر جلب رضایت آنان در انجام وظیفه کوتاهی نکن. هر گروهی در تلاش است که تو را به سوی تمایلات و منافع شخصی خود فرا بخواند، ولی تو پیرو هوا و هوس‌های آنها نباش و همه را گرد آیین واحد پروردگار جمع کن. به اهل کتاب از یهودیان و مسیحیان بگو به هر کتابی که از طرف خدا نازل شده ایمان دارم. من پیامبران و کتابهای شما را قبول دارم و رسالت من در ادامه رسالت آنهاست. در این حال آیین من جامع همه آنها و مکمل آنهاست. همانطور که پیامبران قبلی مأمور بودند در جامعه عدالت را برقرار کنند و خود به عدالت رفتار نمایند، من نیز رسالت دارم که در میان شما به عدالت حکم کنم. پروردگار من و شما یکیست. من دلایل حقانیت خود را برای شما بیان کردم. اعمال من از آن ماست و اعمال شما از آن شما، و هر یک از ما و شما در برابر اعمال خیش مسئولیم. پس حجت بر شما تمام است، نیازی به جدال و مجادله نیست و ما و شما خصومت شخصی نداریم. خداوند ما و شما را در قیامت جمع می کند و قاضی همه ما در آن روز یکیست. باید ببینیم در آن روز که ما و شما در دادگاه الهی حاضر می شویم خدا چگونه داوری خواهد کرد. ادامه آیات می فرماید اما متاسفانه آنها در مقام جدال و ستیز بر آمده و در مقام تضعیف آیین اسلام برمی آیند، زیرا می بینند عده‌ای به این آیین گرویده اند و جمعی نیز در آینده به آن می پیوندند. مشرکانی که بعد از آشکار شدن حق از روی ستیزه‌جویی و لجاجت بر عقاید باطل خود پافشاری کرده و درباره خداوند و محاجه برمی خیزند تابع دلیل و منطق نیستند. آنها دلایلی برای عدم پذیرش آیین اسلام مطرح می کنند که نزد خداوند باطل و بی اساس است. این کار آنها موجب غضب الهی بر آنان می شود و آنها را گرفتار عذاب شدید می کند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که به خاطر جلب رضایت دیگران در انجام دستورات دینی کوتاهی نکنیم، بلکه استوار و پایدار بمانیم و به اصول دعوت خود پایبند باشیم. نکته دوم این که استقامت بر عقیده جایی ارزشمند است که بر اساس حق باشد، وگرنه تعصب کورکورانه و لجاجت بیمورد است. نکته سوم این که برقراری عدالت در جامعه از اهداف همه ادیان الهی است. بدیهی است استقرار عدالت بدون برخورداری از حاکمیت امکان پذیر نیست. و نکته پایانی این که گفتگو و مجادله تا جایی معقول و پذیرفتنی است که حق روشن شود. پس از روشن شدن حقیقت دست از محاجه و مجادله بردارید و طرف را به حال خود واگذار کنید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و تدربی شکران شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربی شکران شکران یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان گرامی، در احادیث اسلامی آمده است که نگاه کردن به آیات نورانی قرآن کریم ثواب دارد و پاداش الهی. اما اگر قرآن را تنها نظاره کنیم چه بهره از کلام الهی خواهیم برد؟ مطمئناً کسی که به چشمه زلال و پاک میرسه تنها او را تماشا نمیکنه، بلکه به کنار او میره و از آبش می نوشه و میدانه که آب چشمه از پاکترین آب هاست. در برخورد با کتاب آسمانی قرآن هم هرچند نگاه کردن به آیات الهی ثواب داره، اما بهره بردن از دریای ژرف معارف قرآن ارزش و اهمیتش بسیار بالاتر است. حکمت تمام این ثواب ها برای توجه دادن مسلمانان به کتاب شریف قرآن است تا مسلمانان این کتاب الهی را تنها در جای خاص نگهداری نکنه، بلکه با طهارت و لباسی پاک به سوی آن روان شوند و با آدابی خاص کلام الهی را تلاوت کنند. قرآن کلام خداست و خواندن قرآن مقدمه تفکر در مفاهیم بلند قرآنی است. این کلام آسمانی بهترین شیوه زندگی را از نظر انسانی، معرفتی، اخلاقی و معنوی پیش روی آدمی قرار میده. در قرآن از احترام به والدین و حتی نگفتن کلمه اوف با آنها گرفته تا بخشیدن سخت‌ترین گناهان به شرط توبه و پشیمانی سخن به میان آمده. از صدا زدن خداوند و خواستن از او تا تکیه نکردن به اموال و فرزندان زیاد و شکر نعمت به جای آوردن توصیه شده است.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همسفران وادی نور و قرآن. ما در بحث زیبایی های گرایشی در زندگی یک انسان مؤمن در محضر شما مطالبی را بیان کردیم و گفتیم بر اساس آیه 140 سوره مبارکه ناظعات، یکی از خصوصیات گرایشی انسان مؤمن آن است که در برابر تمایلات نفسانی خیش می استد و بر او مسلط است و مهار خواسته های نفسانی را در دست دارد. در توضیح این مطلب باید اضافه کرد که انسان ها دو دسته اند. دسته ای که مطابق خواسته های نفس خود و هر آنچه که دل آنها بخواهد عمل می کنند. دسته دوم کسانی هستند که در چارچوب دین و آموزه های وحیانی که پروردگار انسان در اختیار انسان قرار داده است عمل می کند. اون انسانی که مطابق خواسته های نفسانی خیش عمل می کند زندگی نازیبا دارد، و اما اون انسانی که مطابق خواسته های دین و آموزه های وحیانی عمل می کند زندگی او زیباست. سوالی ممکن است مطرح شود که مگر چه عیبی دارد و چه اشکالی دارد که انسان به هواهای بخواسته دل خودش عمل کند، به تعبیر عمومی و عرفی یا به تعبیر ادبیات دینی به خواسته های نفس خودش عمل کند؟ مگر انسان نه این است که باید خود را کامگار و کامروا نگه دارد و هر آنچه را که دل او میخواهد انجام بدهد و به جا بیاورد و بگوید تا خوشبخت و سعادتمند باشد؟ چرا ما میگوییم که زندگی انسانهایی که مطابق هوای نفس عمل میکنند نازیباست و اونهایی که مطابق امر و نهی دین عمل میکنند زندگی اونها زیباست و گرایش های معنوی و الهی به زندگی انسانی زیبایی میبخشد؟ تنها به دو نکته اشاره می کنم که تا نشان بدهیم زندگی مطابق هوای نفس نازیباست. نکته اول آن است که اولا خواسته های نفسانی انسان بی نهایت است. اگر بنا باشد که انسان ها هر کس مطابق هوای نفس خودش عمل بکند، یک نفس می خواهد همه ثروت دنیا از او باشد و نفس دیگر هم می خواهد همین گونه باشد و نفس سوم و شخص چهارم و پنجم و ششم و تا آخر همین گونه میخواهند تمام داشته ها و ثروت دنیا را از آن خود بکند، همه خوبرویان عالم از آنها باشند، همه قدرت های عالم از آنها باشد. آیا نتیجه این خواسته اگر سبب شود که شخص در پی اون براید و بخواهد همه عالم را تسخیر خود کند و از آن خود بسازد و اون دیگری همین گونه بخواهد و سومی و چهارمی، آیا این زندگی ما تبدیل به یک زندگی جنگلی و تنازع همیشگی و کشمکش همیشگی نخواهد بود؟ بی تردید همین گونه است، چون اون یکی میخواهد بیشتر و بلکه همه رو در اختیار داشته باشد و اون دومی و سومی و نتیجه این میشود که خود همین دنیا جهنم است و جایی برای لذت باقی نمیماند و در این تنازع و تکالب و کشمکش و خوردن و دریدن همگی رنج میبرند. اونگونه ای که ما در دنیای مادیگرایان امروز میبینیم قدرت های بزرگی که در پی سلطه خواهی و افزون طلبی هستند و هرگز هم سیر نمیشوند. این نتیجه عمل کردن به هوای نفس است و چنین زندگی یقینا نازیباست و ناپسند و مذموم و این یکی از دلایلی است که ما میگوییم زندگی مطابق هوای نفس زندگی نازیباست. اما زندگی مطابق دین و در چارچوب آموزه های دینی زندگی زیباست.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
خب دوستان، با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير
الحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.